ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ایران امروز شارژ‌دافر سفارت افغانستان در تهران را در پیوند به حملات بر مأموریت‌های دیپلماتیک ایران در افغانستان احضار کرد و ایران تمامی خدمات کنسولی اش را در این کشور متوقف می‌کند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است. یک روز پیش از این مأموریت‌های دیپلماتیک ایران در کابل و هرات هدف حمله معترضان خشمگین قرار گرفتند. این همه پس از آن است که در هفته‌های اخیر ویدیوهای تایید نشده از شکنجه شمار از مهاجران افغان در ایران در صفحات اجتماعی منتشر شده است. ایران اتهامات شکنجه را رد کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که وزارت خارجه ایران از حاکمان جدید افغانستان خواسته است که امنیت کامل مأموریت‌های دیپلماتیکش را برقرار کند. در یک حمله در شمال غرب پاکستان که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان ادعا کرد، 5 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که این حمله راکتی به یک موتر پلیس دیروز در ولسوالی دیره اسماعیل خان صورت گرفته است. این حمله در نزدیکی وزیرستان جنوبی صورت گرفته که زمان مقر این سازمان شبه نظامی بود. تحریک طالبان پاکستان در چند ماه اخیر حملات خود را در شمال غرب پاکستان افزایش داده است. نیروهای روسیه به خاطر آمادگی برای یک حمله بزرگ به منطقه دونباس به حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می دهند. از سوی دیگر وضعیت در شهر ساحلی ماریوپول با کشته شدن هزاران غیر نظامی وخیم است و نیروهای روسی به سوی تصرف کامل این شهر نزدیک شدند. نظامیان اوکراینی و مقامات غربی میگویند که روسیه به عقب کشیدن نیروهای خود از شمال کییف و بلاروس و سوی شهر خارکیف و مناطق لوهانسک و دونسک ادامه میدهند. جنگ در این مناطق از سال 2014 به این سو ادامه داشته است. سازمان عفو بین الملل مسئولان محابس ایران را به نقض تکان دهنده حقوق زندانیان متهم می کند. این سازمان در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در محابس ایران مستند ساخته است. این گزارش مفصل با عنوان در اتاق انتظار مرگ، مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی روز سه‌شنبه منتشر شد. در این گزارش تحقیقی با جزئیات بیشتر توضیح داده شده که چگونه مقامات زندان‌ها در ایران با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال زندانیان به شفاخانه در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. بر اساس این گزارش مستند، 64 نفر از 96 زندانی که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آنها را بررسی کرده در داخل زندان جان باختند. پنج و سه دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت خارجه هند میگوید که تحولات اخیر در افغانستان فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است.
موضوع دیگری که فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است، وضعیت افغانستان، چگونگی ثبات منطقه و نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه است. شما می‌دانید که ما 50,000 تن گندم احتا کردیم.
مخالفان طالبان در جبهه مقاومت ملی از تصرف برخی مناطق ولسوالی کوهستان بدخشان خبر می‌دهند.
همین حکومت در منطقه بگونه پراکنده جنگ هست. طالبان 18 نفر اسیر داشتن، 16 نفر کشته
دارند. اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان می‌خواهند که برای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران دست به کار شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی بیان در افغانستان را قابل نگرانی می‌داند. این سازمان با فرستادن نامه به ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان جلوگیری از وضعیت فعلی و دفاع از خبرنگاران شده است.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه هند میگوید تحولات اخیر در افغانستان سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جهان شده است. جی شنکر این اظهارات را در یک نشست خبری با همتای آمریکاییش بیان کرد و همچنین با بررسی وضعیت کنونی افغانستان نسبت به ثبات در منطقه ابراز نگرانی نمود. طالبان در مورد این ادعاها چیزی نگفتند، اما پیشتر گفته بودند که اوضاع تحت کنترل است و هیچ کشور در خطر نیست. همکارم با جزئیات بیشتر می‌بخشین گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. گزارش اظهارات اخیر وزیر خارجه هند آماده نشر می باشد.
جیشنکر وزیر خارجه هند گفته است وضعیت کنونی افغانستان فضای بی‌اعتمادی را در جهان و نگرانی های را در مورد چگونگی ثبات منطقه ایجاد کرده است. آقای شنکر که به همراه راجنات سینگ وزیر دفاع هند به ایالات متحده رفته و در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده بر همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد افغانستان تاکید کرد.
موضوع دیگری که فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است وضعیت افغانستان، چگونگی ثبات منطقه و نحوه ارائه کمک های بشردوستانه است. شما میدانید که ما 50,000 تن گندم اهدا کردیم، اما در مورد نگرانی های شورای امنیت، گروه ویژه اقدام مالی FATF و دیگران چطور؟ من میخواهم بگویم که گفتگوی امنیتی چهار جانبه در مورد همکاری و ثبات به خودی خود یک گام بزرگ در جهت ایجاد ثبات است. این بخشی از تلاش مشترک ما برای همکاری با ایالات متحده است.
رامنات کویند رئیس جمهور هند نیز در سفر به ترکمنستان در 2 آوریل نسبت به وضعیت افغانستان از آغاز حکومت طالبان ابراز نگرانی کرد. آقای کویند گفت که نزدیکترین همسایگان افغانستان نگران وضعیت کنونی کشور و پیامدهای خارجی آن هستند. نزدیک به 2 هفته پیش قمر جوید باجوه لیدر سیاسی پاکستان که به حمایت از طالبان متهم شده است در نشستی تحت نام مذاکرات امنیتی گفت که فعالیت حکومت طالبان در افغانستان زیاد خوب نیست. او افزود که اگر کمک به افغانستان داده نشود نه تنها مشکل پناهجویی به وجود می آید بلکه به تروریسم نیز فرصت رشد داده می شود. حکومت طالبان در مورد این نگرانی ها اظهار نظر نکرده است، اما بارها گفته که افغانستان شریک ثبات در منطقه است و از خاک آن علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. پس از روی کار آمدن طالبان روابط افغانستان با جامعه بین المللی مناسب نیست و همواره ترس فروپاشی از تمام بخش ها را با خود حمل می کند. با این حال در آخرین نشست سران ترایکا در مورد افغانستان که در چین برگزار شد کشورهای شرکت کننده تاکید کردند که افغانستان هیچ وقت نباید از سوی جامعه بین المللی کنار گذاشته شود، زیرا سال هاست که درگیر جنگ بوده و از توسعه اقتصادی جهان عقب مانده است.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
مخالفان طالبان در جبهه موسوم به مقاومت ملی از تصرف برخی بخشای ولسوالی کوهستان بدخشان خبر می دهند، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر باشماست.
جبهه مقاومت ملی بر رادیو آزادی میگوید که همکنون درگیری های پراکنده میان افراد این جبهه و افراد طالبان در بخش های از ولسوالی کوهستان راغه های ولایت بدخشان ادامه دارد، ادعایی که طالبان آن را رد میکنند. صبغت‌الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی بر رادیو آزادی میگوید که نیروهای این جبهه در نبرد شب گذشته در منطقه میدان براق ولسوالی کوهستان بدخشان پیشرفت هایی داشتند.
همین اکنون هم در منطقه به گونه پراکنده جنگ هست. طالبان 18 نفر اسیر داشتن، 16 نفر کشته دارن در میدان نبرد، 7 نفر از عزیزترین و صادقترین فرزندان افغانستان، اعضای قهرمان جبهه مقاومت ملی افغانستان که به خاطر دفاع از ارزش‌های والای اسلامی و انسانی مردم افغانستان در میدان نبرد بودند و در جنگ رو در رو با جنایتکاران طالب به درجه اعلای شهادت رسیده.
اما طالبان وارد شدن تلفات سنگین به افرادشان و پیشروی نیروهای جبهه مقاومت ملی را رد می کنند. معزالدین احمدی رئیس دفتر رسانه های حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که در این درگیری ها 3 تن از افرادشان زخمی شدند و 9 تن از مخالفانشان کشته شدند.
دیشب تاریخ دهم رمضان ساعت 3 و جمع مجاهدین در اولسواری کوهستان به دلیل بعضی گزارش هایی که ما از قبل دریافت کرده بودیم یک حملات گسترده ای را اندازی میکنند که در نتیجه یک مخفیگاهی بغاوتگران و آشوبگران کاملا از بین برده میشه و در نتیجه 9 تن از افرادشان کشته میشه، یکشان هم اسیر میشه که فعلا نزد ما موجود است.
به علت نبود خبرنگار در محل و محدودیت دسترسی به اطلاعات در آن منطقه، این خبرها به گونه مستقل از سوی رادیو آزادی تایید شده نمیتوانند. اما چشم دید مردم از این نبردها چه است؟ یکی از باشند دگان ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان که نمیخواهد از او در گزارش نام برده شود میگوید:
من در راغستان در ولسوالی کوهستان ولایتی بدخشان صورت گرفت. نیروهای مقاومت ملی آمدن تمام پسته طالبان که تعدادش چقدری بود منطقه میدان پسته امنیتشان تمام اسلحه دست داشته طالبان سقیله و خفه که داشتن بردن. طالبان کشته شده، اینها از مسیری اندیوالاشان که چدا می شوند در کمینه طالبان می خرند.
پیش از سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت طالبان، افزون بر جبهه مقاومت ملی چندین جبهه دیگر نیز در مقابل طالبان اعلام موجودیت کردند. اما حکومت طالبان می گوید که جنگ در افغانستان پایان یافته و هیچ طرف توانایی استادگی در مقابلش را ندارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت 5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای روسیه پیش از آغاز عملیات تهاجمی برنامه‌ریزی شده در منطقه دونباس به حرکت خود به سوی شرق اوکراین ادامه می‌دهند. اوضاع در شهر بندری ماریوپول همچنان وخیم است. از کشته شدن هزاران غیر نظامی گزارش شده و نیروهای روسیه برای تصرف کامل ماریوپول در حال حرکت هستند. همکارم ژکفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد انکشافات اخیر جنگ اوکراین را تقدیم می‌کند.
خب، فرماندهان اوکراین و مقامات غرب میگن که روسیه همچنان به تغییر محل حضور نیروهایش از مناطق در شمال کیف و بلاروس و سوی خارکیف و مناطق دونتسک و لوهانسک، جایی که از سال 2014 به این طرف جنگ روانه است، ادامه داده. مقامات انتظار دارند که روسیه عملیات تازه را احتمالاً به هدف تصرف ساحات باقی مانده در قلمرو مناطق دونتسک و لوهانسک که هنوز در کنترل نیروهای اوکراین است آغاز کنه. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون دیروز گفت که به شمار نیروهای روس در اطراف منطقه دونباس به شمول نزدیکی شهرک ازیوم افزوده میشه. بر اساس گزارش های شهرک هفته گذشته به دست نیروهای روس افتاد. مقام وزارت دفاع امریکا که نامش افشانه شده افزوده که گمان میره که بیش از 60 گروه جنگی تکتیکی روس از خرسون واقع در جنوب مناطق مرکزی اوکراین به شمال شرق تا مرز روسیه مستقر شدن. هر یک از این گروه ها متشکل از 800 تا 1000 سرباز است.
گزارش ها میگه که نیروهای روسیه از مناطق شمالی کیف و بلاروس عقب نشینی کردن. از سوی دیگر جنگ های شدید همچنان در ماریوپول و دیگر مناطق مرکزی در جنوب ادامه داره. از تلفات چه خبر داریم؟ ارقام جدید است؟
شمار تلفات جنگ جاری که با تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه آغاز شد هنوز روشن نیست، اما قماندانان اوکراین امروز گفتند که از زمان آغاز این جنگ تا کنون 19500 سرباز روس کشته شدند. ای در حال است که وزارت دفاع روسیه در اواخر ماه مارچ شمار سربازان کشته شده روس در این جنگ را حدود 1370 تن اعلام کرده بود. مقامات آمریکایی به گونه علنی میگن که روسیه تا کنون دست کم 10000 سرباز خود را در جنگ از دست داده، اما مقامات غربی به شمول آمریکایی ها به طور خصوصی در این مورد آمار مشابه تر و تخمین اوکراین ارائه میکنن و ای به این معناست که روسیه نسبت به جنگ 10 ساله شوروی در افغانستان سربازان بیشتر در اوکراین از دست داده.
اگر میخواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
دوستان عزیز، بعد از نشر این آگهی گزارش اخبار اقتصادی را با هم میشنویم و مطالب دیگر برنامه را ادامه میدهیم.
در ادامه رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا، امروز تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین بازیش به مسافه نیپال رفت. فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال، بر رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها تیم ملی افغانستان توانست 8-1 تیم نیپال را شکست دهد. آقای مشوف میگوید به این ترتیب افغانستان با کسب یک تساوی، یک شکست و یک پیروزی و در مجموع 4 امتیاز پس از ازبکستان و تاجیکستان تیم سوم گروه شد. به گفته آقای مشوف، به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تاجیکستان، اسود به جام ملت‌های آسیا باز ماند. برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان از طرف مهاجران افغان و مقیم ترکیه در آن کشور، ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است در نخستین بازی این رقابت‌ها عصر روز گذشته تیم دنیا استانبول با نتیجه 5-2 تیم پامیر را شکست داد. در این تورنمنت 16 تیم فوتسال که متشکل از جوانان افغان و ترکیه است شرکت دارند که در 4 گروه با هم رقابت می‌کنند تا جام قهرمانی رمضانی را به دست آورند. این مسابقات تا آخر ماه رمضان ادامه می‌یابد. و در ادامه رقابت‌های لالیگای اسپانیا، شب گذشته تیم والنسیا در برابر رایو وایکونو به میدان رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، در آخرین بازی هفته 31 لالیگای اسپانیا تیم‌های والنسیا و رایو وایکونو به مسافه هم رفتند که این دو تیم بازی را با تساوی 1-1 مساوی کردند. با تساوی شب گذشته والنسیا در جایگاه 9 لالیگای اسپانیا و رایو وایکونو نیز در جایگاه 13 قرار گرفته است. گفته می‌شود رئال مادرید با کسب 72 امتیاز صدرنشین این رقابت‌ها.
گزارش اخبار ورزشی را از همکارم فرشته ندا شنیدید. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان خواسته که برای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران دست به کار شود. گزارش مفصل در این باره داریم که در نیمه دوم برنامه می‌شنویم.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه‌ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در دقایق بعدی با همکارم مصطفی صدیقی باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه این مجموعه، ابتکار آموزشی یک زن در هرات.
تعداد 75 80 تا شاگرد داریم از تمام بخش ها.
از لابلای پیام هایتان.
پیسی خدا جمع میکنه، از دکان ها مالیه میگیره و میلیون ها رو په مگم دغم مردم نیست.
حال شما را میبریم به شهر هرات، جایی که یک زن ابتکار به خرج داده برای ده‌ها زن و دختر محروم از کار و آموزش زمینه یادگیری فن و حرفه را فراهم کرده. اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان و دختران از کار و آموزش محروم شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کوشش خور میکنین اونا را انگیزه بدین، بر اینا رویه بدین، تلاش کنین.
شکریه امیدی 50 ساله برای نجات زنان و دختران صنف‌های آموزشی را برگزار کرده است. او با پول شخصیش دوره‌های آموزشی 6 ماهه را در شهر هرات آغاز کرده و میکوشد که دانش و ظرفیت‌های زنان و دختران را بلند ببرد. امیدی میگوید که پس از محروم شدن دختران از رفتن به مکتب و خانه نشین شدن زنان شاغل، برای راهی این زنان و دختران از محرومیت و ناامیدی این دوره های آموزشی را برگزار کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
تعداد 75 80 تا شاگرد داریم از تمام بخش ها. شاگردایی که میآیند بیشتر اینا دختر خانومه هایی هستند که از صنف ششم به بالا از مکتب رفتن، پس نومید به خانه آمدن، باز آمدن به انجمن و مصروف کورس های آموزش انگلیسی و خیاطی و غیره شدن.
بعد از تکنیک دارین مدار بندازای شما از شخص میگیریم، خانده میگیریم، از دادی دختری
زیاده. شماری از زنان و دختران در یک صنف کنان کنار هم نشستند و خیاطی میآموزند. در گوشه دیگر این صنف شماری از زنان و دختران سرگرم آموزش بافندگی، قالین بافی و آرایشگری هستند. رابعه کریمی یک از زنان است که اندکی پس از بازگشت طالبان به افغانستان کارش را در ریاست اقتصاد هرات از دست داد. کریمی میگوید که 16 سال تحصیل کرده است، اما اکنون یگانه راه نجات او از ناامیدی و نشستن در خانه فراگیری فن و حرفه است.
اینجا انواع و اقسام لباس هم دخته میشه، محفلی، مجلسی، پالتو اینها و همچنین خیلی چیزهای بافندگی زیاد داریم که ما اینجا میتونیم اینا برزه برسانیم و با این باعث از این میشه که تا ما کشور خود ترقی بدیم، رشد و نمو بدیم، اقتصاد کشور ما بره بالا.
با گذشت نزدیک به 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، هنوز هم بسیاری از زنان از ترس این گروه از خانه هایشان بیرون نمیشوند. زهرا هاشمی یک تن از استادان این صنف آموزشی میگوید که خیلی از زنان و دختران با دلهوره از خانه بیرون میشوند و به این صنف میآیند.
در اون سابق خوب بود، عالی و قنی است دیگه. طالب آمده که بتاره کسایی نمیه، کسایی میگن که ما در خانه مشکلات داریم، پدرهای ما نمیمانه یا طالب است، شرایط خراب است، ما اومده نمیتانیم.
هنوز معلوم نیست که طالبان چی وقت دروازه های مکتب های متوسطه و لسه را برای دختران باز خواهند کرد. ابتکارهای فردی برای ارتقای ظرفیت زنان و دختران هم چندان دیرپا به نظر نمی رسد، چون که پس از بازگشت طالبان به قدرت مشکل اقتصادی در این کشور چند برابر شده است. شکریه امیدی هم در مورد تداوم ابتکارش چندان مطمئن نیست. او می گوید که اگر کمک دریافت نکند، به علت نبود امکانات و بودجه، در آینده نچندان دور صنف‌های آموزشیش برای زنان و دختران مسدود خواهند شد.
شماری از باشندگان کابل و راننده ها در شهرهای افغانستان از خرابی سرک ها و جاده ها شکایت دارند. جنگ یکی از عوامل عمده خرابی جاده ها گفته میشه. در این گزارش با یک مقام حکومت طالبان هم صحبت شده.
پس از 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از عموم مردم و رانندگان وسایط باربری و مسافربری در پایتخت و ولایات انتقاد دارند که بیشتر جاده ها تخریب شده و کار ساخت برخی ها هم ناتکمیل مانده است. منصور باشنده کابل میگوید بیشتر جاده های کابل با اثر ریزش برف و باران زمستان گذشته تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد.
سابق جور کرده
بودن، آج برف باران او رو از بین بردن، او رو داغگیری کس نمی کنه، سرکا کلش بسیار وضعش خراب است، توته توته شده.
نوید نیز انتقاد دارد و میگوید که کار روی برخی پروژه های جاده‌سازی در حکومت پیشین ادامه داشت اما اکنون متوقف شده است.
سرک کابل لوگر کارش بسیار به سرعت جریان داشت دیگه، اگر نظام سقوط نمیکرد شاید تا یک ماه دو ماه دیگه کار سرک تکمیل میشد، اما متاسفانه فعلا کارش متوقف است.
شهرولی کابل با نگرانی های پایتخت نشینان پاسخ دارد و میگوید که کار بازسازی جاده های کابل اثر گرفته خواهد شد. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرولی کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بسیار سرک ها رو ما در پلان گرفتیم، سرک باغ بالا دو است، بعضی از قسمت های سرک دیمزنگ الاب دیبوری هست، یعنی مناطق مختلف از سرک میدان هست، اینا کدام بودجه خاص نداره، تمام کارهاش از طرف ریاست حفظ مراقبت شهرولی کابل صورت میگیره.
اما بیرون از شهرها خرابی بزرگ راه ها نیز مردم با ویژه رانندگان را بسطو آورده است. شماره از رانندگان وسایط بزرگ مسافربری و باربری میگویند که با دلیل خراب بودن شاهراها 5 ساعت راه را تا 9 ساعت میپیمایند و وسایطشان هم استهلاک میشود. امام جان واسطه باربری دارد. از چندین سال است که در شهرهای مختلف کشور رفت آمد دارد. او در مورد بر رادیو آزادی گفت:
راه خوب بسیار زیاف خراب است، شکریه زیاف شده، در راه مشکلات ما زیاف است.
ابراهیم راننده واسطه مسافربری مسیر کابل کندز نیز از چالش همسانی میگوید:
بسیار سختی مترا برم، مسافر به تکلیف است، سوار به تکلیف است، کل مردم مشکلات است.
درگیری های مسلحانه میان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین و گروه های مخالف و شمول طالبان عامل اصلی تخریب زیربناهای افغانستان و شمول جاده ها و بزرگراه ها شمرده می شود. هرچند پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان کار ساخت و ساز جاده ها اسوی برخ شرکت های کوچک و بزرگ در کابل و شهرهای بزرگ و شمول شهرهای القوی ادامه داشت، اما شماره می گویند که کار ساخت و ساز بیشتر این جاده ها اکنون متوقف شده و بر مشکلات مردم و رانندگان افزوده است. امیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان درباره چگونگی کار بازسازی جاده ها بر رادیو آزادی گفت:
کابل ته د لوی لارې چې له کابل تر کندهار
شورای کابل کندهار کندهار هرات ساخت و ساز اون در برنامه های امسال ما شامل است و در مورد سالنگ تا حال چندین نشست برگزار شده و تصمیم به این است که هر چه زودتر کار این شاهراه را آغاز کنیم.
آقای مصباح افزود که پس از حاکمیت طالبان بخشای زیادی از مسیر جاده سالنگ با گونه موقت جغل اندازی شده بود که با اثر ریزش برف و باران زمستان دوباره تخریب شده است. آقای مصباح گفت در زمینه ساخت و ساز جاده ها سکتور خصوصی خواهان همکاری شدند. او گفت که هرگاه بازرگانان و بخش سکتور خصوصی حاضر به همکاری نشوند، جاده های تخریب شده از بودجه حکومت تمویل و بازسازی خواهد شد. وزارت فواید عامه میگوید در کنار این تلاش ها در زمستان گذشته بیش از 40 میلیون افغانی را با شرکت ها در بخش بازسازی جاده ها قرارداد کردند و همچنان قرارداد 17 پروژه جاده سازی را نیز با برخی شرکت ها به امضا رسانیده است. بانک برای بازسازی جاده های افغانستان در حکومت های پیشین جامعه جهانی میلیون ها دلار را در همکاری با حکومت هزینه میکرد، اما باز هم انتقاد های وجود داشتند که این جاده ها کم کیفیت و غیر معیاری ساخته شده و نظارت درست از آن صورت نمیگیرد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
و تشکر از پیام هایتان. پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم. همین کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه همین خود جای خود مصرف نمیشه، همین فقیرهای بیچاره در بدر به یه جای به نام شندک کمک میه دیگه یه جای.
ما شکایت داشتیم که نمی تقاوت های مایید درکش معلوم نیست، حکومت پیسه خود جمع میکنه، از دوکان ها مالیه میگیره و میلون ها رو په مگم دقیقا مردم نیستن.
همه وعده و معلولین ایراد همه کارتا ما معلولار جمع کردم تا حال به ما معاش ندادم. ما معلولیم با آدم های سالم، با آدم های جوان و قدرتمند و چیز پار بار روزگار نیه. ما معلول ها کجا خواهیم؟ هر یک ما 5-6 نفر خونمده خسکر داریم، خود ما کاری از دست ما بر نمیاد. اگر کاری هم باشه با ما نمیدم که ما معلولیم، ما معیوبیم. از نهادهای بین المللی کمک رسان ما همی خواهش داریم این طالبا که با ما نمیدم.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
پنج و سی دقیقه عصر شد. شنوندگان عزیز، به ترتیب میرسیم به نیمه دومین برنامه که در آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم و همچنین گزارش درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان داریم. اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ایران امروز شارژ دافر سفارت افغانستان در تهران را در پیوند به حملات بر ماموریت‌های دیپلماتیک ایران در افغانستان احضار کرد و ایران تمامی خدمات کنسولیش را در این کشور متوقف می‌کند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است. در یک حمله در شمال غرب پاکستان که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستانی ادعا کرد، 5 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس بر رادیو آزادی گفت که این حمله راکتی به یک موتر پلیس دیروز در ولسوالی دیره اسماعیل خان صورت گرفته است. نیروهای روسیه به خاطر آمادگی برای یک حمله بزرگ به منطقه دونباس و حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می‌دهند. از سوی دیگر وضعیت در شهر ساحلی ماریوپول با کشته شدن هزاران غیر نظامی وخیم است و نیروهای روسی به سوی تصرف کامل این شهر نزدیک شدند. و سازمان عفو بین الملل مسئولان محابس ایران را به نقض تکان دهنده حقوق زندانیان متهم می کند. این سازمان در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در محابس ایران مستند ساخته است. این گزارش مفصل با عنوان در اتاق انتظار مرگ روز سه‌شنبه امروز منتشر شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان خواسته که برای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران دست به کار شود. این نهاد با فرستادن نامه به ریچارد بنت، گزارشگر خاص بخش حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران را قابل نگرانی دانسته است. اما رئیس این سازمان برای کشورهای آسیایی در صحبت با رادیو آزادی بازداشت کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان یک عمل غیر قانونی خوانده و طالبان را در این بخش به نقض قانون رسانه‌ها متهم کرده است. ولی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این اظهارات را بی اساس خوانده، میگوید که آنها متحد آزادی بیان هستند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی بیان در افغانستان را قابل نگرانی می داند. این سازمان با فرستادن نامه به ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان جلوگیری از وضعیت فعلی و دفاع از خبرنگاران شده است. گزارشگران بدون مرز در این نامه از او خواسته است که برای دفاع از آزادی بیان، کارمندان رسانه ها و خبرنگاران دست به کار شود. اما رضا معینی، رئیس این نهاد برای کشورهای آسیایی، در صحبت با رادیو آزادی طالبان را متهم به نقض قانون رسانه ها کرده است. آقای معینی میگوید با آنکه طالبان قانون رسانه های گذشته را قابل اجرا می دانند، اما بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران تخطی از این قانون بوده و این یک عمل غیر قانونی است. او پیشنهاد کرده است که باید در این بخش یک کمیسیون ایجاد شود.
برای بازداشت یک خبرنگار قوای نظامی، قوای امنیتی، استخبارات و هر نهاد دیگری حق ندارد خودسرانه اقدام کند. ما در این نامه تاکید کردیم که کمیسیون بررسی تخطی و تخلف رسانه ها باید تشکیل شود و این کمیسیون می تواند تشخیص دهد که آیا رسانه ای تخلف کرده است یا از قانون تخطی کرده است یا نه. سپس این پرونده دستگاه عدلیه سپرده شود و آنجا اقدام شود.
از سوی دیگر شماری از خبرنگاران این وضعیت را در افغانستان با شدت نگران کننده می دانند. لیمه هوتک یکی از خبرنگاران گفت
فعالیت های خبرنگاران طبعا با مشکلات روبرو شدن. خبرنگارهایی که میخواهند تصویر بگیرن برای رسانه های خارجی که با آنها فعالیت دارن و کار میکنن، برایشان مشکلات را ایجاد میکنن.
در همین حال انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از جامعه جهانی میخواهد تا وضعیت جاری را کنترل کرده و برای دفاع از آزادی بیان و خبرنگاران اقدام مؤثر کند. حجت الله مجددی رئیس اجرایی این نهاد در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز استقبال کرد، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بارد موارد بازداشت و تهدید علی خبرنگاران و رسانه ها به رادیو آزادی گفت:
از سوی امارت اسلامی برای رسانه ها هیچ گونه تهدید متوجه نشده است و نه هیچ گونه مشکل برایشان ایجاد شده است. البته گاه گاه برای رفع سوی تفاهم هایی که پیش می آید نماینده رسانه به ادارات خواسته و فهمانده می شود. این نه کدام تهدید و نه کدام مشکل است. برخی رسانه ها بودند در افغانستان که قانون را رعایت نمی کردند و به ارزش های اسلامی توجه نداشتند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای که برای گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان فرستاده نوشته است که فضای کاری برای خبرنگاران در سال 2022 تنگتر شده است و گراف آزار و اذیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها نیز بالا رفته است. در این نامه نگاشته شده است که پس از 15 آگست سال 2021 و از زمان حاکم شدن طالبان در سراسر افغانستان تا 4 ماه فوریه سال 2022 حدود 50 کارمند رسانه از سوی حکومت طالبان و استخبارات آن بازداشت و پس از مدت کوتاهی دوباره آزاد شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
گفته می شود ازدواج دختران در خردسالی تأثیرات بدی از جهات مختلف بر آنها می گذارد. به طور مثال آنها نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار کنند. همچنان ازدواج در خردسالی می تواند دختران را از درس و تعلیم باز دارد و مهمتر از همه دوره حاملگی و زایمان است که به گفته دکتران حتی می تواند آنان را با مرگ روبرو بسازد. اما چرا در این اواخر آمار ازدواج دختران خردسال آن هم به شکلی که در بدل پول به فروش میرسند بیشتر شده است؟
جلیل وکیل زاده است، میکن از دکانداران بازار لسه مریم. وقتی که بیچاره پول نداشته باشن دیگه نداشن، خب مجبور هستن مکتفل خدا بفروشن تا 4 نفر 5 نفری که در او خانه زندگی میکنه بر از او غذا ببره.
تصرف قدرت توسط طالبان و قطع شدن کمک های بین المللی و مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان، فقر به صورت چشمگیری در این کشور افزایش یافته است که حتی برخی از خانواده ها مجبور شدن دختران خردسال خود را در بدل پول و یا مواد خوراکه به فروش برسانند. بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را به فروش می رسانند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت: هرگاه پدرش او را به مردی به فروش نمی رساند، همه اعضای خانوادهش از گرسنگی می مردند، زیرا به گفته شازیه در خانهشان هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. او در ادامه گپهایش می گوید:
به خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به می نفر داد. ما 4 خوراستیم، گفت می باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت، در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن. پدرم کراچی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم که زیاد در کار چیز دیگه خوشیم که از مرا منات میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه که کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش از او بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنه، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دوگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر به شوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دور افتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریا نیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید:
ما خودم اینا داستان 13 سالگی عروسی کرده بودم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوم شد، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کردن، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن شد، بسیار برام مشکل بود. نو مباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی برام سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلگی میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد عروسی کردی، حداقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی دیگه. علتش نمی نیست که من سن خورد عروسی کردم.
ازدواج های این گونه دختران خردسال در حال اتفاق میفتد که حتی از آنها در مورد این تصمیم زندگیشان نظری خواسته نمیشود. به گفته نهادهای صحی افغانستان، یکی از عوامل مرگ میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. این که ازدواج دختران در خردسالی چی پیامدهای بدی را در پی دارد، در این باره گلنار مصلح، یک تن از دختران ولادی و نسایی، گفتنی هایی دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن، دوسری طفل خود از زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات سیشون هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتانن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و امی قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن. معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادرها زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست میدن.
به همین ترتیب ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیز شده میتواند. به گفته دکتران بخش روانشناسی، ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیست شده می تواند. دکتر روح‌الله ناصری، یک تن از روانشناسان افغان، می گوید که ازدواج دختران در خردسالی چی اثرات سوی بر آنها گذاشته می تواند.
ازدواج های قبل از وقت خودش یک فاکتور استرس است، یک فشار روحی است برایشان که بالایشان تحمیل میشه و این سبب مشکلات زیاد روانی میشه. به طور مثال گفته میتونیم وقتی که عروسی میکنه مشکلات فامیل و یا توقعاتی که فامیل از پیشان دارن، این توقعات برآورده ساخته نمیتونه و از این خاطر به یک تعداد امراض روانی میشه که مبتلاش مثلا مرض معمول روانی که افسردگی از دخترها دچار ازی میشه و در سیر ازی اگر حمایت فامیل با امراض زیاد نباشه میشه که منجر به خودکشی شوه.
اما نسیمه باشنده خوشحال خان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلاتی که اکنون بر سرشان آمده نمیتوانند اعاشه و اباطه اولادشان را فراهم نمایند، دختران خرد خود را فروخته و قربانی نمایند، بلکه این والدین را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
اگر غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده به یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن، میتن و هزار انگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمه و نه جوانی خود و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کار است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
صاحب نظران همچنان میگویند عروسی در خردسالی میتواند این دختران را یکسره از نوجوانی به پیری بیاندازد که نتوانند از جوانی خود لذت برده و یا پیشرفت نمایند. که به گفته آنان بهتر است والدین به جای این که دختران خردسال خود را بنابر ضعف اقتصادیشان به فروش برسانند، باید یک شغلی برای خود که اگر عاید کمی هم داشته باشد تدارک ببینند، نه اینکه این مشکلات بر آنها غلبه کرده و دختران خردسال خود را به شوهر بدهند که در آینده با این کارشان رنج ببرند. عبدالمنان معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره گفت این والدین بگذارند دخترانشان به سن قانونی رسیده بعدن ازدواج نمایند تا در آینده با مشکلات صحی روانی و همچنان معضلات خانوادگی دیگری مواجه نشوند. و اضافه می کند
بعضی خانواده در مقابل پول دختر خود طفل خردسال خود به فروش می رسانند یا به شوهر می تن که از لحاظ انسانی هیچ جایز نیست. اینا باید جستجوی کار کنند، برن از این ولد دیگه ولد برن، برن یک دروازه دیگر تختق دین، هر رقم کار شاقه باشه تا تلاش کنند سر خود فشار بیارن، خیر یک اواید کم باشه و خانمایشان باید کتشان کمک کنند، موردوزی کنند، کلابافی کنند، بسپاک جور کنند. درست است که در اول نظر مشکل است، عواید کم می باشه، خود آدم از این کم قناعت کنه، روز 50 رو پیدا کنه، خود از این کار صرف نظر کنه.
پس باید حکومت طالبان نیز در زمینه توزیع معاشات کارمندان دولتی و فراهم آوری شغل‌های مناسبی برای مردم اقدام جدی نموده تا مشکلات اقتصادی که اکنون دامنگیر بیشتر مردم افغانستان است مرفوع گردیده و خانواده‌ها دیگر مجبور نشوند دختران خردسال خود را بفروشند. با امید چنین روزی این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده‌های عزیز هم خداحافظی می‌کنیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید با واتساپ رادیو آزادی پیام ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420221124601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یک از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفصیده بود، زخمی هم مفصیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج، که یک از اون شرایط مهر هست، که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین می شود و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست، که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. دیگه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم، که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه، مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه، که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است، که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال زنا میشه، که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست، که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد، که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست، که طلاق با این ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده، دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه، که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانم، از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست، که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده، بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره، و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد، یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف برازات هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه، نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زن دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شرایط پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته ما عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.